أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل الرابع في الذاتیه و الارضی. مرحله پنجم از کتاب در بحث ماهیت بود، به مناسبت اینکه ماهیت همون وجود کلیه، پس بنابراین این بحث هم میشه از بحث‌های تقسیمی وجود. وجود تقسیم میشه به جزئی و کلی. وجود خارجی جزئیه و ماهیت که توی ذهن کلیه، به مناسبت از ماهیت بحث میشه. بیان دیگری هم برای بحث ماهیت هست که چون ماهیت حد وجوده، پس بنابراین از خواص وجوده، پس در فلسفه جای بحث داره. فصل چهارم از مباحث ماهیت درباره ذاتی و عرضیه. می‌فرمان که هر ماهیتی رو وقتی در نظر بگیرید می‌بینید که مفاهیمی بر او حمل میشه. این مفاهیم از دو حال خارج نیست، یا در محدوده خود ماهیت داخل، در خود ماهیت معتبره، به طوری که اگر اینها نباشن اون ماهیت نیست، اینا میشن ذاتی. و یا این که نه، این محمولاتی که برای ماهیت هستن از این نوع نیستن، چنین نیستن که در محدوده خود ماهیت باشن، جوری باشن که اگر مرتفع بشن ماهیت مرتفع بشه، اینا رو بهش میگن عرضی. خب این رو قبلا هم میدونستید، ذاتی و عرضی در منطق هم بحث شده. مسئله دومی که اینجا مطرحه و خیلی جاها این مطرح میشه این است که خود عرضی دو قسم است: محمول به ذمیمه و خارج محمول. امر عرضی همونطوری که معلوم شد یعنی چیزی که خارج از ذاته، از محدوده ذات بیرونه. الخارج المحمول گاهی تعبیر میکنن، امر خارجی که بر شی حمل میشه، این شد عرضی. بر من این عرضی از دو حال خارج نیست. یه وقت اگر بخواهیم این عرضی را از اون موضوع، از اون موصوف، از اون ذات انتزاع بکنیم اولا و حمل بکنیم بعد از انتزاع ثانیا، اون انتزاع و این حمل احتیاج داره به این که یه چیزی به اون موضوع ذمیمه شده باشه. تا چیزی به موضوع ذمیمه نشه شما نمیتونید از اون موضوع این عرضی را انتزاع کنید، چنان که نمیتونید بر اون موضوع این عرضی را حمل کنید. این طور عرضیات رو بهش میگن محمول به ذمیمه، یعنی اینا حمل میشه به سبب ذمیمه شدن چیزی به اون موضوع. مثلا بفرمان جسم اگر خودش باشد و خودش، نمیشه حرارت ازش انتزاع بشه و بعدم حرارت بر او حمل بشه بگیم الجسم حارون. نه حرارت رو میتونیم از او انتزاع کنیم و نمیتونیم بر او حمل کنیم. اما بعد از آنی که حرارت به عنوان یک عرض آمد و ذمیمه شد به این جسم، اون وقت هم حارون از این جسم انتزاع میشه و هم بر او حمل میشه. یعنی هم ذهن میتونه این مفهوم رو انتزاع کنه از این موضوع و هم میتونه حمل بکنه، یعنی حملش صحیحه، حملش صادقه. این طور محمولات رو خارج، امور عرضی این چنینی رو بهش میگن خارج، محمول به ذمیمه، یعنی حمل میشه به سبب ذمیمه. اما بعضی از عرضیات هست با اینکه در محدوده ذات داخل نیست، در ماهیت معتبر نیست، یعنی عرضیه، یعنی خارج از ذاته، ولی انتزاعش از ذات متوقف نیست بر اینکه به اون ذات چیزی ضمیمه بشه. حملش بر اون ذات متوقف نیست بر اینکه به ذات چیزی ضمیمه بشه. به اینها میگن الخارج المحمول. الخارج یعنی بیرون آمده از خود شی، یعنی از خود این شی بیرون میاد، نه از اون ضمیمه بیرون میاد. المحمول هم که یعنی حمل میشه. بعضی هم گفتن این خارج به معنای مستخرجه، یعنی از خود اون ذات استخراج میشه، بیرون آورده میشه و بر او حمل میشه. مثل چی؟ و من مثل عالی و سافل و همه چیزهایی که از مقوله اضافه هستند. اگر الان این کتاب عالی است نسبت به میز و میز سافل نسبت به کتاب، اگر این کتاب فوق و میز تحت، به این کتاب چیزی ضمیمه نشده غیر اون ذاتش که عبارت است از همون جلد با ورقها با نوشته ها، ما چیز جدیدی در کتاب نداریم. پس بنابراین اون چرا که هست، حالا بیشتر بحث بیشتر این در بحث اضافه میاد که اضافه خودش یه مابعضایی نداره، موجود است به وجود موضوعش، نه به یه وجود مستقلی، به یه وجودی که عارضه بر موضوعه، نه اصلا موجود است به وجود موضوع. یعنی اینجا الان همون کتابه، به ذات این کتاب چیزی افزوده نشد، مثل رنگی که به او مالیده بشه یا حرارتی که از یه جایی بیاد و به او عارض بشه، اینطوری نیست. کتاب همون کتابه، منتها الان به یه نحوی است که ازش انتزاع میشه فوق یا عالی. میز همون میزه، منتها به یه نحوی است که الان ازش انتزاع میشه سافل یا تحت. کتاب عارض میز نیست. کسی نگه خب کتاب اومده روی میز. کتاب که هم نمیشه بر میز. ما دنبال اون عرضی هستیم، اون چیزی که محموله. یا میز عارض کتاب نیست، چون میز رو نمیشه بر کتاب هم کرد. بله، یه رابطه‌ای موجود شده بین میز و کتاب که این رابطه قبلاً به یه نحو دیگری بود. قبلاً کتاب در جنب میز بود، حالا کتاب روی میزه، یعنی رابطه به نحو دیگریه. اما غیر اون رابطه، یه چیزی که عارض بشه به این کتاب یا عارض بشه به میز که موجب بشه که ما علو را از او انتزاع کنیم و بتونیم بر او هم بکنیم، اینطوری نیست. بعد از اینکه این رو تقریر کردن، بفرمان این البته نظر مشهوره که عرضی رو تقسیم میکنه به دو قسم، خارج محمول به ضمیمه و خارج محمول. اما اگر توجه بشه به مباحثی که ما در بحث وجود لغیره داشتیم، معلوم میشه که نمیتونیم ما عرضی رو تقسیم کنیم به دو قسم، بلکه همه عرضی ها از نوع خارج محمول هستند. همه عرضی ها خارج محمول هستند، چون محمول به ضمیمه ما نداریم. چرا؟ برای اینکه قبلا گفته شد که عرض از شؤون وجود جوهره، موجود است قهرن به وجود جوهر. اینطور نیست که ما در خارج دو تا وجود داشته باشیم، یه وجود جوهر و یه وجود عرض. به بیان روشن‌تر، اگر می‌بینید که عرضی تقسیم شده به خارج محمول و محمول به ضمیمه، این بر اساس مبنای مشاعه که قائل بوده به این که جوهر و عرض همونطوری که ماهیتاً مباینند وجودن هم مباینند، جوهر و عرض مباینان ماهیتاً و وجودن. وقت بنابراین میگفته که یه چیزی به نام کیف مثلا مثل حرارت، مثل بیاض و امثال اینها میاد عارض میشه به این جسم، در اون صورت است که شما میتونید هارون یا ابیزو را از این جسم انتظار کنید. اما طبق نظر صدر المتعلهین و پیروانش، کسانی که بعد از او آمدن، میگه وقتی آتش کنار جسمی قرار گرفت، حرارت از آتش به اون جسم منتقل نمیشه، بلکه این آتش موجب میشه که اون طبیعت خودش عوض میشه، تغییر میکنه. اون طبیعت که قبلن شأنش این بود که سرد بود، حالا همون طبیعت تغییر میکنه و شأن هارون را پیدا میکنه، بدون اینکه یه چیزی از اون آتشه به این زمینه شده باشه، حرارتی به او زمینه شده باشه، بلکه این درون خود طبیعته که اینطور متجلی میشه وقتی یه همچین معدی داشته باشه. معد یعنی وجود آتش در کنارش یا در زیرش. اگه آتش در کنار یا زیر جسمی قرار گرفت، این جسم طبیعتش متبدل میشه، یعنی اون شأن قبلی را از دست میده و یه شأن جدیدی پیدا میکنه، بدون اینکه حرارت ضمیمه باشه، چیزی وجود خارجی باشه که برای این جسم حاصل شد. فرمان اگه اینطوری بگیم، اون وقت دیگه تقسیم عرضی به خارج محمول و محمول به ضمیمه جا نداره، همه عرضی ها میشن خارج محمول، برای اینکه همه اعراض از شؤون وجود موضوعاتشون هستن. قسمت رو بخونیم. فی الذاتی و العرضی المفاهیم المعتبرت فی الماهیات، اون مفاهیمی که در ماهیات معتبرن، و هی التی تؤخذ فی حدودها، اون همون مفاهیمی هستن که اخذ میشن در حدود ماهیات، یعنی حد تام ماهیات رو که میخواید بیان کنید اون مفاهیم رو میارید، و ترتفع الماهیات بارتفاعها، و ماهیات با مرتفع شدن اونها مرتفع میشن، از بین میره ماهیات با از بین رفتن اونها، تسمى ذاتیات، نامیده میشوند ذاتی. و ما سوا ذلک غیر آن مما یحمل علیها و هی خارجتون عن الحدود، از چیزایی که حمل بر ماهیات میشه اما خارج است از حدودشون، داخل در حد تامشون نیست، مثل کاتب نسبت به انسان و ماشی نسبت به حیوان، اینها هم تسمى عرضیات. و العرضی و قسمان، عرضی دو قسمه، برای اینکه فانه ان توقف انتزاعه و حمله علن زمام، اگر متوقف باشد انتزاع اون عرضی و حملش بر موضوع، بر ضمیمه شدن چیزی، که توقف انتزاع الهار و حملهی علل جسم علن زمام الحرارت اله، مثل اینکه متوقف است انتزاع هار و حمل هار بر جسم، برای اینکه حرارت به او ضمیمه بشه، سمی محمولاً به ضمیمه، در این صورت نامیده می شود محموله به ضمیمه. و این لم یتوقف علن زمام شیئن الالموضوع، اگر نه متوقف نباشه بر انزمام چیزی به موضوع، سمی الخارج المحمول، مثل عالی و صافه. هذا هو المشهور، مشهور اینه، اما وقت تقدم ان العرض من مراتب وجود الجوهر، در فصل سوم از همین مرحله، از مرحله دوم که گذشت، اونجا خوندیم که عرض از مراتب وجود جوهر موجود است به وجود جوهر، زمیمه ای نیست به جوهر. وقتی زمیمه نشد پس بنابراین دیگه جایی برای محمول به زمیمه نمیمان، همه عرضی ها میشن خارج محمول. بعد میفرمان که ذاتی چند خاصه داره که عرضی این خواص رو نداره. خاصه اولش اینه که ثابت شدنش برای ذاتی احتیاج به استدلال نداره. شما اگر بخواید یه عرضی را برای یک شیء اثبات کنی، چون داخل در محدوده ذاتش نیست، چون تصور ذات کافی برای تصور او نیست، چون از تحلیل ذات در نمیاد، پس اگه بخواید بگید این ذات اون عرضی را داره، احتیاج به دلیل دارید. اما ذاتیات اینطور نیستن. ذاتیات از خود شیئند، بلکه خود شیئند. از خود شیئند خیلی ساده است، برای اینکه خود شیئ مرکبه و اینها اجزایشند. اما بالاتر از اجزاءن، خود شیئن، برای اینکه اگر جز باشند دیگه قابل حمل نیستند، چون هیچ جزئی قابل حمله بر کل نیست، چنانکه قابل حمله بر هم نباید باشند، چون هیچ جزئی قابل حمل بر جزء دیگر نیست. این خاصه جزئه که مباین است با کل و مباین است با جزء دیگر، در حالی که ذاتیات اینطوری نیستن. ذاتیات هم بر هم حمل میشن، هم الحیوان و ناطق، الناطق و حیوان، هم بر اون کل حمل میشن، الانسان و حیوانون و الانسان و ناطقون. همین که حمل میشن معلوم میشه که این ذاتیات اون جزئیتشون اعتبار نشده، جوری اعتبار شدن که قابل حملند. حالا چگونه هست؟ مفصلش در همون فصل پنجمه و همه این اون مسئله معروفی است که میگن ماده و جنس حقیقتشون یکیه، منتها به اعتبار فرق میکنن. ماده به شرط لاس و جنس لا به شرط. صورت و فصل حقیقتشون یکیه، منتها به اعتبار فرق میکنن. صورت به شرط لاس و فصل لا به شرط. این قبلن یه مقدار اشاره شد در بحث به شرط لا اعتبارات ماهیت، ولی جای بحثش همین فصل آینده است که مفصل خودشون وارد میشن در بیان این مسئله که چطور جنس لا به شرطه و ماده به شرط لا، با اینکه حقیقت هر دوشون یک چیزه. پس بنابراین اونی که ذاتیه یعنی جنس و فصل، جزئیتش لحاظ نمیشه، چون اگه جزئیتش لحاظ بشه نمیتونه قابل هم باشه، بلکه اینطور لحاظ میشه که با اون کل یکیست، لا به شرط نسبت به اون کل و لا به شرط نسبت به اون جزء دیگر. چون اینطور قابل حمله، رو این حساب ذاتی میشه خودشه. وقتی ذاتی شد خودشه، اون وقت ثبوت و شیء لنفسهی ضروری، احتیاج به اثبات نداره. پس ذاتیات خاصه اولشون اینه که ضروری و ثبوتند برای ذاتی، احتیاج به اثبات نداره. یعنی اینکه اگر شما انسان رو موضوع قرار دادید، نه یه چیز مجهولی رو موضوع قرار دادید، انسان رو موضوع قرار دادید، تصور کردید انسان رو، حالا میخواید محمولی رو برای او اثبات کنید، به عنوان یا حیوان یا ناطق یا حیوان و ناطق، دوتاش با هم فرق نمی کنه. تک تک یا با همش احتیاج به اثبات نداره، چون اگر انسان رو فهمیدیم پس ناطق بودن و حیوان بودنش فهمیده شده، دیگه احتیاج نداره برهانی بیاریم بر این که حیوان است و یا ناطق است. خاصه دوم این است که ذاتی احتیاج به علت نداره. این که میگیم احتیاج به علت نداره معناش این نیست که واجب الوجوده، ذاتی واجب الوجوده. منظور اینه، یعنی احتیاج به علتی جدای از علت ذاتی نداره. یعنی اگر ذاتی محقق شد، خود اون نوع، خود اون ماهیت تحقق پیدا کرد، تحقق خود او همان و تحقق ذاتیاتش همان. اینطور نیست که ذاتیات احتیاج داشته باشه به یه جعل مرکب، یعنی خداوند متعال اول جعل یعنی ایجاد بکنه انسان رو، بعد یجعل الانسان ناطقا یا یجعل الانسان حیوانا. اما عرضیات احتیاج به جعل داره. اول خداوند متعال یجعل الانسان یعنی یخلقه، ثم یجعله مثلا عالما مجتهدا و امثال اینا. اون عرضی احتیاج به سبب داره، سببی که غیر از سبب ذاتیه. منظور از سبب یعنی سببی غیر از سبب اون موضوع. اما ذاتی به خاطر اینکه همون خود ذاته، یا حداقل اون دید ابتدایی بفرمایید که جزء ذاته. خب اگه ذات محقق شده پس اون ذاتی هم محقق شده، دیگه احتیاج نداره به یک سبب جداگانه. پس اگر میگیم که بینتون، معناش این نیست که این ذاتیات بینن و بدیهی، معناش این نیست که هنوز خود ذاتو تصور نکرده این ذاتیات برای او بینه. نه، معناش اینه وقتی ذات تصور شد، ثبوت ذاتی برای اون ذات احتیاج به استدلال نداره. وقتی میگیم غنیتون عن السبب، معناش این نیست که واجب الوجوده، معناش اینه که وقتی ذات محقق شد به علته، دیگه ذاتی احتیاج به سبب مستقل نداره. خواسته سوم هم این است که ذاتیات تقدم به تجوهر دارند بر ذات، چون ذات یک ماهیت مرکب است از اون جنسش و فصلش. پس برای اینکه این ذات تشکیل بشه در همون تقرر ذهنیش، باید اول جنس و فصلش تقرر پیدا کنه در ذهن. حالا خواه تفصیلا خواه اجمالا، اگه بخواد ذات تفصیلا تقرر پیدا کنه، باید جنس و فصل هم تفصیلا تقرر پیدا کنه. اگر ذات میخواد اجمالا تقرر پیدا کنه، تقرر اجمالی جنس و فصل کافی است. پس به هر حال تقرر ماهیت متأخر است از تقرر اجزاء ماهیت یعنی ذاتیات. این همونی است که در بحث در مرحله دهم شاید باشه که بحث سبق الحقوق اونجا مطرح میکنند که ما یک نوع سبق داریم به نام سبق به تجوهر، گاهی هم اسمشو میزن سبق بالماهیه. بالماهیه که معلومه، سبق به تجوهر، اون تجوهر مصدری است از جوهر، مصدر جعلی است از جوهر. جوهر به معنای مایه، مایه یعنی همین ماهیت، یعنی اون گوهرشه، یعنی حالا یا این معرب گوهره یا گوهر مفرس اوست، بالاخره همون به معنای گوهر شی، حقیقت شی. سبق به تجوهر یعنی سبق در مقام تشکیل اون ذات شی، مایه شی و حقیقت شی، یعنی همون تشکیل ماهیت. یه ماهیت اگه بخواد تشکیل بشه در ذهن، تقرر ذهنی پیدا کنه، جنس و فصلش باید باشه. بفرمایند که با این بیان معلوم میشه که حمل بین اون ماهیت و ذاتیاتش حمل اولیه. برای اینکه اگر ما در ذهن اینو گفتیم که ذاتیات خودشیئند نه جزء او، اگه ذاتیات خودشیئند پس هر یک از این ذاتیات حمله بر اون شیء که میشن، حملشون حمله اولیه نه حمله شایعه. البته این تنها نظر آقای طباطباییه و احیانا بعضی از شاگردانشون، بعد قبل از ایشون کسی رو سراغ نداریم که اینطور قائل باشه که وقتی گفتیم الانسان و حیوانون هم حمله اولیه، الانسان و ناطقون این هم حمله اولیه. بله اونی که معروفه و همه میگن اینه که ای بگی الانسان و حیوان و ناطقون، یعنی دوتاشو با هم محمول قرار بدی، نه دوتا محمول. الانسان و حیوان و ناطقون که حیوان و ناطق یک محمول مرکب باشه، اون هم حمله اولیه و هیچ نزاعی درش نیست. اما ایشون بفرمند با این بیانی که کردیم که معلوم شد ذاتی خودشیئه، معلوم میشه که حمل هر یک از ذاتیات بر شی حمل اولیه. قسمت رو بخونیم بعد اشکالی هست. میفرمان که باید تمیز ذاتی و من غیر ذاتی به خواست سهلتی هی لوازم و ذاتیته. جدا میشه ذاتی از غیر ذاتی به وسیله ویژگی هایی که داره، که اون ویژگی ها لازمه های ذاتی بودنشه. اگه ذاتی هست اینا لازمشه. اون خواص سه چیزه و هیه، اولش اینه که کونه ضروری از ثبوت لذ ذاتی. ذاتی بدیهی ثبوتش برای ذات، یعنی صاحب ذاتی. لذ ذاتی همون ذاته. حیوان ضروری ثبوتش برای انسان. چرا؟ لضروریت ثبوت شیء لنفسه، چون بدیهی ثبوت و شیء لنفسه، یعنی ذات با ذاتی عین همه. ذاتی جزء و ذات نیست، چون اگه جزء بود قابل حمل بر او نبود. اونی که جزء ماده است و صورت، ماده و صورت هیچ چیزی هم قابل حمل بر او نیستند. اما ذاتی یعنی جنس و فصل جزء نیستند، خودشیئند. شرط خواسته دوم این که و کونه غنی عن السبب، ذاتی بی نیاز از علت موجد است. موجد نمیخواد، سببی نمیخواد که او رو ایجاد کنه، یعنی سببی ورای سبب اون ذات. یعنی فسبب الموجد لذاتی هو سبب الموجد لذاتی، اون علتی که به وجود میاره ذات را، صاحب ذاتی را که همون ذات باشه، همون خود علتی است که ایجاد میکنه ذاتی را. چرا؟ لمکان لینیه، چون عین همان. اون که ایجاد شده، ایجاد شده. و کونه سومیش هم این است که ذاتی متقدم است بر ذاتی، تقدمن به تجوهر در مقام تقرر ماهوی، ذاتی مقدم است بر ذاتی. کما سیجی انشاءالله تعالی که در بحث اقسام سبق الحقوق این سبق به تجوهر توضیح داده میشه، البته به همین مقداری که عرض شد، چیزی مفصلی نداره و لازم هم نداره. بله ولی بالاخره یعنی همه اینها اولی و دومی مستند به یک سببه، اون درسته، بله. ولی خب بالاخره دو چیزه، یکی این که ضروری و ثبوته، یعنی واسطه در اثبات نمیخواد، یکی این که بی نیاز از علته، یعنی واسطه در ثبوت نمیخواد. در دومی میگیم علت ایجاد نمیخواد، یعنی واسطه در ثبوت. در اولی میگیم علت اثبات نمیخواد، دلیل نمیخواد، یعنی واسطه در اثبات. بله، هر دوی اینها از یک آبش خور سیراب میشن، از یه جا منشأ میگیرن، با اون این که ذاتی عین ذاتیه. اگه ذاتی عین ذاتیه، پس دیگه اثبات نمیخواد و همچنین در علت نمیخواد. اثبات یعنی همون دلیل نمیخواد. فقط ظهرم ما تقدم که حمل بین ذات و بین اجزاء ذاتیش حملون اولی. بفرمایند که با این بیانی که کردیم یه اشکالیست معروف، و اون این که اشکال شده به اون خاصه سوم. خاصه سوم این بود که ذاتی مقدم است بر ذاتی، بر ذات. خب تک تک ذاتی ها اگه مقدم باشن بر ذات، طرف اشکالی نمی کن. اما میگه شما که گفتید ذاتی مقدمه، یعنی این حیوان مقدمه بر انسانه، ناطق مقدمه بر انسانه، حیوان و ناطق این دوتا هم باز ذاتی هن. اگه هر تک تکشون مقدمه، هم دوتاشون هم مقدمه. در حالی که اگه بخواید بگید دوتاشون مقدمه بر انسانه، لازمش تقدمشه بر نفسه. برای اینکه حیوان با ناطق مساویست با انسان. اگه گفتید حیوان و اما میگه شما که گفتید ذاتی مقدمه، یعنی این حیوان مقدمه بر انسانه، ناطق مقدمه بر انسانه، حیوان و ناطق این دوتا هم باز ذاتی هن. اگه هر تک تکشون مقدمن، دوتاشون هم مقدمه. در حالی که اگه بخواید بگید دوتاشون مقدمه بر انسانه، لازمش تقدمشه بر نفسه. برای اینکه حیوان با ناطق مساویست با انسان. اگه گفتید حیوان و ناطق مقدمن بر انسان، معناش اینه یعنی انسان مقدم است بر انسان. پس توجه فرمودید؟ میگه اگر حیوان مقدمه، ناطق هم مقدمه، پس دوتاشون هم مقدمن، حیوان و ناطق. در حالی که ما میدونیم حیوان و ناطق مساویست با انسان. پس گفتن این که حیوان و ناطق مقدم است بر انسان، مساویست ما این که بگیم انسان مقدم است بر انسان، میشه تقدمش بر نفس. تقدمش بر نفس یعنی تناقض، یعنی یک شیء در یه مرحله هست و در همون مرحله نیست. چون نفسش در مرحله متأخره، پس در مرحله قبل نیست. چون در مرحله مقدم هست، پس در مرحله قبل هم باید باشه، پس در اون مرحله قبل هم باید باشه و هم نباشه. میشه تناقض. تقدم شی بر نفس یعنی این که یک شی در یه ظرفی هم باشه و هم نباشه، در یه مرحله هم باشه و هم نباشه، میشه تناقض. پس بنابراین این خواسته رو باید بذارید کنار. ایشون میفرمان که اصلا ما نمیگیم ذاتی عجز از ذاتیه، اصلا نمیگیم این اجزا تقدم دارن. اون مرحله تقرر ماهوی و مفهومیش بود، و الا حقیقت اینها یکیه، ناطق همون انسانه و انسان همون ناطقه، بلکه حتی در مرحله مفهومیش هم یکیه. وقتی یکی شدن، در حقیقت ما با این حرفمون دست از اون چیز بر می داریم، یعنی از اون خاصه سوم. عینیت، اگه عینیت شد دیگه تقدم و تأخر رو ما قبول نداریم. یعنی اگر کسی تقدم و تأخر میگه، همون نظر قبل از ما رو داشته که میگفته ذاتی، حملش بر ذاتی، حمل شایع، دو مفهومند ولیکن این دو مفهوم در وجود خارجی با هم متحدند. اتحاد ذاتی و ذات اتحاد در وجود، نه اتحاد در مفهوم، یعنی هم حمل شایع. طبق اون روال این حرف درست بوده، اما طبق روال ما عینیت دیگه، عینیت درش تقدم معنا نداره. لذا در بحث تقدم به تجوهری که میاد میفرمان این تقدم به تجوهر علل قول به اصالت الماهیه، بنابر این که کسی برای ماهیت حساب باز کنه و اصالت قائل بشه و اینطور اجزا و کلی براش قائل باشه، اون وقت تقدم به تجوهر معنا داره و الا اصلا تقدم به تجوهر یکی از اقسام تقدم نیست. بعدم می‌فرمایند که پس بنابراین اصلا عینیت ما اصلا این رو قبول نداریم به عنوان یکی از خواص. البته اون اشکال اگر کسی قائل شد به این خاصه میتونه اون اشکال رو دفع کنه، یعنی بگه اجزا اند اینها، ذاتی جزء است، دو تا ذاتی اجزا اند و اون ذات کل. این که شما گفتید لازمش تقدمشه بر نفسه، این اشکال پیش نمیاد، تقدم هم دارند ولی تقدمشه بر نفس نیست. چرا؟ برای اینکه ذاتیات درسته که مجموعند، اما ذاتیات عبارتند از این مجموع لا به شرط الاجتماع، نه به شرط اجتماع، یعنی اون اجتماع دیگه شرطش نیست، اما اون ذات عبارت است از همین ذاتیات به شرط الاجتماع. یعنی این که شما گفتید حیوان و ناطق مساویس با انسان، ما قبول نداریم. حیوان و ناطق مساویس با همین حیوان و ناطق، حیوان و ناطق دو تا جز اند، اما لا به شرط الاجتماع، اجتماع درشون شرط نشده. کی اجتماع درشون شرط میشه؟ اون وقت اینا ترکیب کنید یه هیئت درش بیارید، بگید حیوانون ناطق. ما میگیم آقا حیوان و ناطق مقدمن بر چی؟ بر حیوانون ناطق. انسان حیوان و ناطق نیست، انسان حیوان و ناطقونه، یعنی به صورت صفت و موصوف، یعنی به صورتی که این هیئت صفت و موصوفی این دوتا رو یکیشون میکنه. یعنی این اجتماع در حیوان و ناطق شرطه، اما در حیوان و ناطق شرط نیست. بنابراین این اجزا که شما گفتید اگه بخوان تقدم داشته باشن بر ذات، ذاتیات اگر بخوان تقدم بر ذات داشته باشن، تقدم شی بر نفس میاد، لازم میاد؟ نه لازم نمیاد، برای اینکه ذاتیات عبارتن از اجزاء بالعصر، یعنی اجزا هستن، همشون هم هستن، اما همین همه اجزا، نه به شرط اون وحدت، نه به شرط اون اجتماع، نه به شرط اتحاد. اما ذات عبارت است از همین اجزا به شرط الاجتماع. خیلی روشنه این حیوان و ناطق مقدمن بر حیوان و ناطق، و همین که این با او فرق کرد، تقدمشی بر نفس لازم نمیاد. فرمند و بهی، با بیانی که شد که معلوم شد حمل بین ذات و بین اجزاء ذات حمل اولی است، خود به خود دفع می شود اشکالی که در تقدم اجزاء ماهیت است بر خود ماهیت. اون اشکال به این طور شده که مجموع الاجزاء عین الکل است، فتقدم المجموع علی الکل تقدم الشیء علی نفسه، گفته مجموع حیوان و ناطق عین انسانه. پس حیوان و ناطق اگه مقدمن بر انسان، یعنی انسان مقدم است بر انسان. مجموع اجزا عین کله، پس تقدم این مجموع اجزا بر کل تقدم شی بر نفس است و هو محال، تقدم شی بر نفس محال. و ذالک می‌فرمایند این اشکال دفع میشه برای اینکه اصلا ما اجزا قائل نیستیم، برای اینکه ذاتی سواء کان اعم و هو الجنس او اخص و هو الفص، فرق نمی‌کنه، چون ذاتی اعم که جنسه، چون ذاتی اخص که فصله، عین الذات است. بل حمل بینهما اولی، و حملشون حمل اولیه. وقتی حمل اولی بود پس دیگه تقدم و تأخری اینها مطرح نیست. خب خودتون گفتید جز، میگن جز، میفرمند و این نماسم میگه جزن لوقوعهی جزن من الحد. اگر بهش میگن جز به خاطر اینکه در مقام حد و تعریف شما یه جنس میارید و یه فصل، اگر جز میگن به این اعتباره، و الا این جنس و اون فصل وحدت دارند با اون انسان. گفتیم بیان این وحدت فقط اجمالا حالا میگیم به دلیل هم، اما تبیین این که چگونه وحدت دارن این همونیست که باید در همین فصل پنجم انشاءالله روشن بشه. علاوه بر این که شما اشکال تقدم اجزایتون بر کل که گفتید تقدم شی بر نفس، اینو جواب دادن قبلا، اشکال تقدم اجزا علل کل قبلا هم جواب داده شده، مدفوعون به این که تقدم للاجزاء بالاسر است علل کل. تقدم داره اجزا بر کل، اما اجزاء بالاسر یعنی اجزا تمام، بالاسر یعنی به تمامه، تمام اجزا تقدم داره بر کل. کل تمام اجزا نیست، کل تمام اجزاست به علاوه شرط وحدت همه اونها در این کل که یک شی به وجود بیاره، نه اینکه فقط اجزا باشه. اینها وقتی یکی شدن میشن کل. پس تقدم مال اجزاء به تمامه هست بر کل، و بین این دو اعتبار یعنی اجزاء بالاصل با کل تغایره. چرا؟ برای اینکه اون اجزاء بالاصل اجزاء است لا به شرط الاجتماع، کل عبارت است از اجزاء به شرط الاجتماع. همونی که گفتیم در این مثال میگیم حیوان و ناطق تقدم دارن بر حیوان و ناطق، انسان حیوان و ناطقه نه حیوان و ناطق. خب فصل پنجم درباره خود ذات و و اصل بحثم در ذاتیات و تبیین این مسئله است که الجنس هو الماده ولکن لا بشرط، و صوره هو الفصل ولکن لا بشرط، یا به عکس الماده هو الجنس ولکن بشرط لا، والفس هو الصوره والصوره هو الفس ولكن بشرط لا. ابتداعا می‌فرمایند که اون ماهیت تام را که در خارج موجوده و دارای آثار خاص به خودش، آثار واقعی نه اعتباری، آثار اون روش میگن نو، مثل انسان، مثل فرس، اینایی که در خارج موجوده، بعد عقل میاد همین چیزی را که در خارج موجوده تحلیلش میکنه به دو مفهوم. یک مفهوم که مشترک است بین این موجود در خارج با موجوداتی دیگر، و یه مفهوم دیگه که اختصاص به همین داره. اون مفهوم مشترک رو اسمشو میذارن جنس، و اون مفهوم مختص رو اسمشو میذارن فرض. بعد جنس و فصل تقسیم میشه، جنس قریب داریم، جنس بعید داریم، فصل قریب داریم، فصل بعید داریم، همونطوری که در منطق مطرح شده، شما مثلا برای انسان یه جنس غریب دارید که حیوانه، یه جنس بعید دارید که جنس الجنسشه، چون جنس الجنس جنسون، پس جنس 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 خود او هم هست اما با واسطه دیگه، پس میشه جنس بعید. یعنی جنس الحیوان که جسم نامی باشه، جنس برای انسان هم هست ولی با یک واسطه. جنس و جنس الجنس باز جنسون، برای اینکه جزء دیگه، جزء جزء الجزء جزء اون، جنس الجنس جنس را به دنبال خودش میکشه. ولیکن جنس و جنس الجنس جنسون، ولیکن به دو واسطه، پس میشه جنس بعید. همینطور حالا بعید هم به یه واسطه، به دو واسطه، به سه واسطه. یعنی همونطوری که جسم نامی جنس حیوان هست، جنس انسان هم هست، اما جسم نامی جنس قریب حیوانه و جنس بعید انسان، و همینطور جسم جنس بعیده برای انسان، جوهر جنس بعیده برای انسان. فصل هم همینطور، هر ماهیتی یه فصلی داره، فصل غریب اوست، اونی که میاد کنار جنس قرار میگیره و این ماهیت تحقق پیدا میکنه، حد تام میشه تشکیل میده. اما چون خود اون جنس احیانا ممکنه جنسی داشته باشه، ببخشید اون جنس، بله جنسی داشته باشه و فصلی، فصل الجنس جزء جنسه، وقتی جزء جنس بود پس جزء این ماهیت هم هست. فصل جنس، فصل برای این ماهیت هم هست، ولیکن با واسطه، نه مستقیما فصل خودش، فصل جنسشه، و چون جنس جزء او هست پس اون فصل مال این ماهیت هم هست، میشه فصل بعید. فصل حیوان که حساس باشه و متحرک بالاراده، فصل برای انسان هم هست ولیکن فصل بعید. فصل جسم نامی که همون نامن باشه، فصل برای انسان هم هست ولیکن فصل بعید. پس همونطوری که جنس قریب و بعید داره، فصل هم قریب و بعید داره. همونطوری که نوع میفرمان تقسیم میشه و همطور جنس تقسیم میشه به عالی و متوسط و سافل. اون نوعی که پایینه بهش میگن نوع سافل، اون بالاترین نوع رو بهش میگن نوع عالی، مثلا جسم در مثال اون معروف. و همینطور جنس هم پایین ترین جنس رو مثلا در مثال معروف حیوان جنس سافله، و اون بالاترین جنس عالیه مثل جوهر. فرمان اینا همه در منطق تبیین شده. اونی که مهمه این مسئله است، که اگه دوستان این قسمت رو پیش مطالعه هم بکنن خیلی خوبه، برای اینکه فردا زودتر انشالله رد بشین. و اون این که ما مفهومی مثل مفهوم حیوان رو وقتی تصور کنیم، هر چی هست، حیوان چیه معناش؟ حیوان جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده، یعنی با تمام همه این ذاتیاتش، با همه این مفهومی که داره، وقتی تصورش کردید خود این دو جور در ذهن ممکنه اعتبار بشه. در یک اعتبار همین میشه ماده، در یه اعتبار دیگه همین میشه جنس. پس توجه دارید، این که میگیم جنس همون ماده است، معناش این نیست که جنس ذهنی همون ماده خارجیه، بلکه جنس ذهن، جنس که یک امر ذهنیه، همون ماده ذهنیه. بحث ماده خارجی اصلا هیچ که نمیتونه بگه این ذهن همون خارجه و اعتبار، فرقشون فقط فرق اعتباریه، یکی اعتبار شده درش لا به شرط بودن و یکی اعتبار شده درش به شرط لا بودن. این رو روش توجه بفرمایید که محور همون مفهومه، مفهوم واحد دو جور اعتبار میشه، در یک اعتبار ماده است و در یک اعتبار جنس. همونطوری که مفهوم ناطق رو وقتی شما در نظر بگیرید، در یک اعتبار صورت و در یک اعتبار فصل. حالا چگونه است؟ ببینیم میرسیم یا نه. الفصل الخامس فی الجنس و الفصل و نو و بعض ما یلحق بذلک. ماهیت تامه‌ای که لها آثار خاصه حقیقیه، اون ماهیتی که کامله، یعنی جنس یه ماهیت مبهمه، فصل محصل اوست، حالا بعد خواهد آمد، ولو اینکه جنس و فصل همون نوعند ولیکن اون تمامیت نوع را ندارن. اون ماهیت تام، حالا در یک وقتی که بحث روشن بشه معلوم میشه که چطور فصل و جنس با اینکه همان نوعند ولی تام نیستند. اون ماهیت تامه که برای اونها برای او آثار خاص حقیقی مثل انسان، مثل فرس، مثل ما، مثل تراب، اینا تسمى من حیث و هی کذلک، از حیث اینکه آثار خاص حقیقی داره بهش میگن نوع، مثل انسان و فرس و غنم. فقط با یه نفل منطق، در منطق گفته شده که ان من المعان الذاتیت للانواع الواقعت فی حدودها ما یشترک و فیه اکثر من نوع واحد، بعضی از معانی ذاتیهی که برای انواع هست که واقع میشه در حدود اون انواع، یعنی اون انواع رو وقتی میخواییم تعریف بکنیم حد تام میشه بیان کنیم، در تعریف اونا رو میاریم، بعضی از این معانی ما چیزی است که مشترک است در او بیش از یک نوع، مثل حیوانی که مشترک است در او انسان و فرس و غیره هم. کما اینکه بعضی از این معانی ذاتی ما یختص به نوع واحد، مثل ناطقی که مختص به انسانه، و یسمى الجزء المشترك فيه جنسا و الجزء المختص فصلا، و ينقسم الجنس و الفصل الى قریب و بعید، و ایزن ینقسم الجنس و نوع الى آل و متوسط و سافل، کل ذالک مبینون فی محله. ثم اول همون بحثی که عرض شد. السلام علیکم.